صبح بخیر وقت.
تشکر از شما. دیدار و ملاقات نماینده های ایالات متحده و طالبان در دومین روز دور نهم گفتگوهایشان در قطر و محمد محقق معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال امروز رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی پیوست. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. مقام های امنیتی در بلخ از کشته شدن بیش از 60 جنگجوی گروه طالبان خبر دادند. پروازهای مستقیم میان مشهد و ایرات آغاز شده است و وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور فرانسه امروز ملاقات کرد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی در بلخ میگویند در اثر عملات هوایی اردوی ملی در ولسوالی زاره بیش از 60 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت سه قمندان ارشد این گروه هم در جمع کشته شده ها شاملند.
در نتیجه و شمول 3 تن از فرمانده های کلیدی طالبا، 66 هراس افغان طالب کشته شدند، 6 نفر هم زخمی. یک دیپوی بزرگ مهمات مختلف و نو مواد انفجاری و ماین های دستساز دشمن در اینجا تخریب شدند و بیشتر از 15 اراده واسطه دشمن از بین رفتند، از جمله یک میل دهشکه و یک موتر نوع هایلکس که دهشکه بالای از اون نصب بودند توسط ضربات هوایی ما کاملا تخریب شدند.
اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند میگوید از شب گذشته تا حال در 3 حمله مسلحانه طالبان در ولسوالی های زاره، چمتال و نهر شاهی بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مقام های امنیتی افغان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت فرا 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قماندانی امنی فرا میگوید در این عملیات نظامی که اکنون هم جریان دارد نیروهای بین المللی سهم دارند. این عملیات در ولسوالی پشت رود به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت را اندازی شده. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنی فرا امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی دیروز در این عملیات یک موتر عامل طالبان مسلح را هدف قرار دادند.
با اثر بمباردمان تیارات نیروی امت قاطع بالای اگراد و سایت دشت افغانان و طالب در مربطات قریه گجگین و ولسوالی پشت رود ولایت فرا 5 تن از افراد حافظ قدرت، 1 تن از قماندانان کلیدی طالبان به هلاکت رسیدند و موتر عاملشان که مملو از مهمات و مواد انفجاریه و سلاح بود به کلی تخریب و از بین رفته است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته. گفته می شود که یک کارمند امنیت ملی در ولسوالی سید خیل ولایت پروان کشته شده است. یک منبع امنیتی که صلاحیت صحبت در این مورد را ندارد و نخواست نامش نیز افشا شود بر رادیو آزادی امروز گفت این کارمند ریاست امنیت دیشب با ضرب گلوله کشته شده. او گفته که تا هنوز کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است. ریاست امنیت ملی تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران پروازهای مستقیم میان شهر مشهد و شهر هرات آغاز شده است. آژانس خبری مهر امروز به نقل از محمد باقر قاسمزاده رئیس عمومی میدان هوایی خراسان رضوی گزارش داده که گفته است پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات به روزهای جمعه برنامه ریزی شدند. پیش از این پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات بنابر دلایل نامعلوم متوقف شده بود. اکنون هم از منطقه و جهان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید گفتگو با رئیس جمهور فرانسه در تلاش برای حفظ توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی بسیار مثمر بود. رسانه‌های ایرانی به نقل از آقای ظریف گزارش دادند که برخی پیشنهادات از سوی ایران و فرانسه برای حفظ برجام ارائه شده است. او تاکید کرده که ایران در مورد توافقنامه هسته‌ای 2015 دوباره مذاکره نخواهد کرد. ظریف همچنان گفته که مذاکرات مثمر بوده و نتایج جان به اتحادیه اروپا بستگی دارد که تعهداتش را در مورد این توافقنامه با ایران چگونه ادامه خواهد داد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که کشورش برای حفظ برجام حاضر است تا روی پیشنهادات فرانسه غور کند. ملاقات میان وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور فرانسه در حال صورت گرفت که شرک بیار ریز فرانسه فردا میزبان نشست گروه جی 7 است. او در حاشیه این نشست با همتای فرانسوی خود نیز ملاقات خواهد کرد. و یک محکمه در روسیه مدت قید یک طبیب آمریکا و عضو پیشین نیروهای دریایی آن کشور را تمدید کرد. پاول ویلن متهم به جاسوسی در مسکو شده و اتهامات علیه خودش را رد می کند. پاول ویلن که همزمان تابعیت کانادا، ایرلند و بریتانیا را نیز دارد، امروز در محکمه به خبرنگاران گفت که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. محکمه تمدید حکم زندان آقای ویلن را تحقیقات بیشتر در مورد دوسیه او خوانده. اما پاول ویلن گفت که در زندان زخمی شده و مسئولان زندان از این بابت به محکمه جزئیات ندادند. ویلن 49 ساله در ماه دسامبر 2018 میلادی از داخل اتاقش در یک هتل در مسکو بازداشت شد. اگر جرم جاسوسی آقای ویلن ثابت شود، او ممکن به 20 سال زندان محکوم شود. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید در ادامه این مجله خبری. نماینده های ایالات متحده و طالبان در دومین روز دور نهم گفتگوهایشان در قطر امروز گرد هم می آیند. پیوستن رسمی معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی،
یک تیم به نام تیم صلح و اعتدال است. اما در یک مرحله رسید که تیم ما متوقف شد به خاطر از این که اونا گفتن که برادر صلح اولویت قرار میدید.
در انتخابات پیشرو بیش از 2000 مرکز رای دهی بسته خواهند بود.
یک رقم تکان دهنده است به خاطر از اینکه تقریبا یک سال پی از مراکزی که توسط کمیسیون ارزیابی شده و باید در اون انتخابات داشته باشه، از انتخابات مردمشان محروم میشه.
و یک جوان بدخشانی 7 ماشین ساخته که در بخش های امنیتی و صحی قابل استفاده است.
ما میخواییم ما را حمایت کنند و ما بتونیم جوانده امنی خوب بهتر بسازیم.
سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. 5:08 شام به وقت قطر است، جایی که دور نهم گفتگوهای نماینده های ایالات متحده و طالبان وارد دومین روز شد. این دور گفتگوها دیروز آغاز شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تلاش می‌ورزد به هدف پایان دادن جنگ حدود 18 ساله در افغانستان با طالبان معامله صلح کند. او که چهارشنبه به قطر رسید انتظار می‌رود پس از گفتگوهایش با طالبان وارد کابل شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که معامله صلح با طالبان تا اول ماه سپتامبر امسال نهایی شود. همین حالا ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا که برای پوشش خبری این گفتگوها به قطر رفته روی خط مستقیم تلفن از آنجا با ماست. جناب خاورین سلام، به برنامه خوش آمدین. از گفتگوها چی خبر؟
سلام آقای احمدی، به شما و به شنوندگان رادیو. مذاکرات امروز لحظات پیش 5 بجه آغاز شده و امکان می رود تا نواخت شب 11 12 و یا هم دیرتر از او ادامه پیدا کنه. دیروز هم ساعت 5 دیگر آغاز شده بود و تا 11 شب ادامه پیدا کرد. تا فعلا کی خبر است و لحظات پیش ساعت پیش با سخنگوی طالبان صحبت کردم، اونا گفت که امروز با موضوعات تکنیکی صحبت میکنیم و با اکثریتش موافقت صورت گرفته و اندکش باقی مانده که با زودترین فرصت کوشش میکنیم که حل شود.
بله، شما از سخنگوی طالبان پرسیدید که کدام مسائل سبب شده تا معامله صلح تا کنون نهایی نشود بین طالبا و ایالات متحده آمریکا.
خب اونا تاکید میکنند که ما به جزئیات توجه میکنیم و اکثریت موارد باید تمامش جزئیاتش در موافقه ذکر کرده و گامهای بعدی که از اردو طرف موافقه شده یا تعهد شده هر کدامش سلسله‌وار و به طور رسمی در موافقه گنجانیده شود و میکانیزم عملی تمام تعهدات صحبت میکنیم که یک کار پیچیده است، چرا که در این هم خروج قوای امریکایی در این جریان باید صورت بگیره و هم افغانستان به این پافشاری میشه از طرف هیئت ایالات متحده که افغانستان در آینده پناهگاه تروریسم نباشه. بله. و هم سر مکانیزمای گفتگو و مذاکرات بین افغانی باید راه هموار شود که از چهار موردی که آقای خلیلزاد در اوائل مذاکرات اعلان کرده بودند هر چهارش یک بر دیگر وصل است، هر چهارش در عین وقت باید پیش بره و افغانستان به طرف یک صلح پایدار و دیرپا رسیده بتانه.
می دانین که دور نهم گفتگوهای ایالات متحده و طالبان چند روز دیگر ادامه خواهد یافت و چقدر دو طرف برای دست یافتن به معامله صلح نهایی نزدیک شدن؟
خب از که چند روز دوام میکنه این ما به تجارب ادوار گذشته توجه کنیم یا فکر کنیم که هر کدامش هیچ کدامش به مطابق اعلان پایان نیافته، بعضش بسیار زود خلاص شده به یک روز دو روز و بعضش هم حتی 16 روز دوام کرده. این بار هر دو طرف این بر ما گفتن که یا کوشش میکنن که به زودترین فرصت امکان داره که در 2 الی 3 روز به پایان برسه.
تشکر از شما ایوب خاورین، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا بود که برای پوشش خبری دور نهم گفتگوهای ایالات متحده و طالبان در قطر هست. روی همین موضوع باقی میمانیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نشوند اعضای تیم مذاکره کننده افغانستان را اعلان نخواهد کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خود نوشته که پنهان کردن نامهای اعضای تیم مذاکره کننده دو دلیل دارد، یکی اختلافات و دوم به گفته او در اختیار بودن پروسه صلح در دست یک حلقه قدرتمند. نورالله شایان با انتظار خادم یکی از کارشناسان در این مورد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که موضع گیری های دو طرف به چی معناست؟
دو بحث بسیار جدی و شدید امروز در جریان هستند، یک طرف هم پروسه انتخابات و دیگر طرف هم پروسه صلح. هر دو طرف شکوک خود داره، چالش های خود داره و اطراف و اقنای خود داره. لازم است آقای جمهور یک مکانیزم بسیار واضح و مشخص بیان بکنه و به مردم نشان بده. اگر تیمی مذاکره کننده حاوی تمام اقشار افغانستان باشه و هم شمول باشه از لحاظ تعهد و نیت و پاکی و از لحاظ برخورد مسلکی باشه، من فکر میکنم که در اینجا کدام مشکل نیست. اگر کدام قشر سیاسی یا کدام جناح سیاسی مخالفت تیم مذاکره کننده به خاطر میکنه که او خودش حضور نداره، و فکر میکنم که او همان طور در دشمنی با حکومت افغانستان و یا هم با ملت افغانستان دچار هستند مثل که یک شخصی تفنگدار که یاغی و باغی باشه. پس لازم است که آقای جمهور و اطرافیانش تلاش بکنه که لیست مذاکره کننده ها اعلان بکنه.
خادم صاحب، امین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که رئیس جمهور میگه که تیم مذاکراتی را تا زمان اعلان نخواهد کرد تا وقتی که طالبان حاضر به مذاکرات مستقیم نشه. چرا این تیم اعلان نمیشه؟
دو قدم ها هستن و دو مرحله هست. یک مرحله هم انتخاب تیم مذاکره کننده هستن. ترتیب و تنظیم و تمثیل مکانیزم ها و چارچوب ها به خاطر آغاز پروسه مذاکره هست. دوم، آغاز پروسه مذاکره به شکل مشخص است. هر دو پروسه خلق کردن با یکدیگر خود فکر میکنم که یک رای منطقی نیست. بهتر است که ما در داخل افغانستان امو شکوک و امو مکانیزم ها امو پروسه ها که مرتبط با آغاز پروسه مذاکره می باشه اونا را باید واضح بسازیم، اونا را باید عملی بسازیم. وقتی که به مزید مذاکره میریم او یک مرحله بعدی هستن. ما باید تلاش نکنیم با طالب یک دلیلی بتیم که ما در داخل افغانستان اجماع نداریم، توافق نظر نداریم. هر روز اگر این طور شبهات ایجاد شود ما از موقف ضعیف و طالب از موقف قوی بحث میکنند.
خادم صاحب، اگر هر دو طرف و موضع‌گیری هایشان پافشاری بکنند، حکومت از جانب خود و طالبا هم از جانب خود، آیا مذاکرات بین الافغانی در این زودی ها آغاز خواهد شد از دید شما؟
بدون از اینکه با میز مذاکره بریم کدام رای وجود نداره، نه با هم طرف طالب و نه هم با حکومت. ولی اگر پافشاری غیر منطقی و جدی و طغیان‌گرانه از طرف حکومت و از طرف طالب صورت بگیره، پس تداوم کشتار هست، تداوم جنگ هست، تداوم ویرانی کشور است. آیا رهبری طالب و یا هم رهبری حکومت افغانستان بر خود این اجازه می ده اخلاقا و وجدانا که به خاطر تحفظ منافع شخصیشان دیگه مردم کشته شود؟ اگر جوابش بله باشه اونا میفهمه کارش، اگر نی پس رای منطقی است که اینا انعطاف داشته باشه از طرف و هر دو طرف به شکلی منطقی پیش بره تا به یک دیگه خصوصیات هم بتا و جناهای داخل هم زیر سوال نبره و سوالاتی که وجود داره اونا رو به جواب بده.
انتظار خادم یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
محمد محقق، معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال بر رهبری محمد حنیف اطمر، امروز رسماً به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله پیوست. آقای محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز است. بیشتر از نورالله شایان بشنوید.
صلح و انتخابات دو روندی که تأثیر مستقیم بالای دسته های انتخاباتی گذاشته و حتی سبب از همپاشیدن برخی دسته های انتخاباتی شده است، چنان که به تازگی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اطمر جدا شد و رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. آقای محقق ظهر روز جمعه در یک نشست خبری دلیل جداییش از تیم صلح و اعتدال را چنین بیان کرد.
شما می دانید ما پیش از این روز یک تیم به نام تیم صلح و اعتدال داشت، اما در یک مرحله رسید که و تیم ما یک کمی متوقف شد به خاطر از این که اونا گفتن که برادر صلح اولویت قرار می دید. اگر صلح به ما خوشتر هستیم از این که در جنجال انتخابات بریم، اما رقمش که فهمیده میشه صلح هم در شاخ یاوسته. به لحاظا ما به اونا گفتیم که ما رای خود انتخاب میکنیم.
وی در این نشست انتقادات تند از رئیس جمهور غنی داشت و تیم ثبات و همگرایی را تیم قوی و همشمول خواند. تا هنوز تیم انتخاباتی صلح و اعتدال درباره جدا شدن محمد محقق که معاون دوم این دسته انتخاباتی بود چیز نگفته است. هنوز روشن نیست که سرنوشت دسته انتخاباتی صلح و اعتدال چی خواهد شد و آیا محمد یونس قانونی معاون اول این دسته انتخاباتی نیز از تیم صلح و اعتدال جدا خواهد شد یا خیر. با این حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و یکی از حامیان تیم ثبات و همگرایی در این نشست خبری بر تغییر نظام فعلی تاکید کرد.
کشور شرایطش تغییر را ایجاب میکند. اگر در سر بازار استاد شویم مردم به سطح آمده و از وضعیت فعلی. این تغییر را باید ما طبق سنت الهی باید روز ششم میزان باید تحقق ببخشیم.
پیش از این هم از میان 17 نامزد ریاست جمهوری 14 دسته انتخاباتی گفتند که صلح را نسبت به انتخابات اولویت می دهند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال روان خورشیدی برگزار شود که 17 تن به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نامزد این دور انتخابات هستند.
همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در روز انتخابات بیش از 2000 مرکز رای‌دهی بسته خواهند بود. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که دلیلش ناامنی است. باز هم از نورالله شایان بیشتر میشنویم.
در حالی که کمتر از 40 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات از بسته بودن 2012 مرکز در این روز خبر می دهد. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون، روز جمعه به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی گفتند این مراکز در مناطقی که با تهدید شدید و متوسط امنیتی روبروست قرار دارد و نهادهای امنیتی نمی توانند این مراکز را تامین امنیت کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات 7385 مرکز را پیشنهاد کردند که تامین امنیت شود و ما انتخابات برگزار بکنیم. بعد از بررسی ها نهادهای امنیتی مثلا تحقیق کردند که 5373 مرکز تامین امنیت میکنند.
آقای ابراهیمی گفت این مراکز در اکثریت ولایت ها بدون کابل، پنجشیر و بامیان بسته خواهد بود. بر اساس گزارش ها بیشترین مراکز مسدود در ولایت های فرا، کندز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل و سرپل می باشد. اینکه چه تعداد از شهروندان کشور با بسته بودن این مراکز از حق رای‌دهی محروم می شوند، کمیسیون مستقل انتخابات آمار مشخص در این راستا نمی دهد. به گفته مسئولان کمیسیون انتخابات، مراکز مسدود شامل برخی مرکزهایی می شود که قبلا روند ثبت نام رای‌دهی در آن صورت گرفته است. مسئولان کمیسیون میگویند افراد ثبت نام شده می توانند به مراکز امن‌تر پای صندوق های رای بروند و آنان زمینه رای‌دهی را فراهم خواهند کرد. در همین حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند بسته بودن بخش زیاد مراکز رای‌دهی مشروعیت و سراسری بودن انتخابات را تحت پرسش قرار میدهد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
اگر رقم تکان دهنده است به خاطر از اینکه تقریبا یک سال سه از مراکزی که توسط کمیسیون ارزیابی شده و باید اون انتخابات داشته شود، پس می از انتخابات مردمشان محروم میشه و امو اصل عمومی بودن انتخابات و همگانی بودن انتخابات که طبیعتا که اونجا مسئله عدالت هم زیر نظر نقض میشه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شود. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند خودشان را ثبت نام کردند. 17 تن به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه برای این انتخابات نامزد هستند و مبارزات انتخاباتیشان جریان دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. امروز نیز وضعیت در جمو و کشمیر تحت اداره هند غیر عادی بود. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگوییم. در سرینگر امروز پیش از نماز جمعه وضعیت عادی نبود. حضور نظامیان چشمگیر و محدودیت برگشت و گذار همچنان برقرار. مردم محلی می گفتند مقامها جاده ها را بستند که از ادای نماز و اعتراض جلوگیری کنند. رهبران جدایی طلب کشمیر از مردم خواستند که به محدودیت های وضع شده نبگویند و بیرون برایند. این نخستین درخواست پس از اقدام هند در 5 آگوست است. حکومت ملی‌گرای به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند با لغو ماده 370 قانون اساسی وضعیت خاص کشمیر هند را برداشت. این ماده بیش از 70 سال پیش درج قانون اساسی هند شده بود. این ماده به مردمان محلی در جموع کشمیر با اکثریت مسلمان و زیر اداره هند امتیازهای خاصی می بخشید. مثلا این که می توانستند خود مختار باشند و هندی های بیرون از آنجا نمی توانستند جایداد بخرند و در آنجا کار و تحصیل کنند. پاکستان از این اقدام هند سخت انتقاد کرد. جنجال میان دو رقیب منطقه‌ای دارنده سلاح هسته‌ای واکنش رهبران جهان را نیز به همراه داشته. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پنجشنبه بیرون از پاریس از مودی خواست که به حقوق شهروندان هر دو بخش کشمیر ارج بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم به تازگی با صدر اعظمان هر دو کشور تلفنی صحبت کرد و از آنان خواست که برای کاهش تنش همکاری کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
برمیگردیم به افغانستان. ذبیح الله یک جوان 18 ساله در بدخشان 7 نو ماشین ساخته. آزمایش های اولیه این ماشین ها موفقیت آمیز بوده. او گفته که اگر از ابتکارش حمایت شود کارهای جدید انجام خواهد داد. بیشتر در گزارش از نعمت الله احمدی از بدخشان بشنویم.
جوان 18 ساله با مواد وسایل ابتدایی دستگاه های پیشرفته ای ساخته است. زبیولا می گوید یکی از دستگاه هایی که او ساخته فلزیابی است که می تواند فلزات را تا عمق 12 متری زمین تشخیص دهد. زبیولا می گوید که این دستگاه می تواند به نیروهای امنیتی نیز کمک کند. زبیولا بر رادیو آزادی می گوید مواد اولیه او در ساخت این دستگاه قطعات رادیو، تلویزیون، ماهواره و برخی وسایل دیگر بوده است.
و دومی که ما ماشین پاکاری دندان که امی دندان رو زرگشتگی را میتونه پاکاری کنه سبیش این شما توسط این سیده ساخته.
یکی دیگری از وسایلی که ذبیح الله ساخته قادر است که غذاها و نوشیدنی های مسموم را نیز مشخص کند. ذبیح الله میگوید انتظار دارد که دولت افغانستان از او حمایت کند تا بتواند اختراعاتش را توسعه دهد و زمینه تولید انبوه آنها را فراهم کند.
ما میخواییم مرا حمایت کنند و ما بتونیم دوینده امنه خوب بهتر بسازیم و روی مردم و با وطن و جامعه یک چیز خوب باشه.
در همین حال محبوبه مسئول مرکز ساینس ریاست معارف بدخشان بر رادیو آزادی میگوید ذبیح الله با فقر زندگی میکند.
و ریاست معارف هم گفتن که باید با رسانه ها و مقام ولایت معرفی شود و یک استعداد خاصی داره، باید ظرفیت سازی شود.
از دیگر ماشین هایی که این جوان بدخشانی ساخته در تشخیص فشار و تثبیت گروه خونی افراد، پاککاری دندان هایی که سیاه شده باشد استفاده می شود. ذبیح الله که تا صنف 12 درس خوانده می گوید ساخت این ماشین ها ابتکار خودش است. او آنها را رمزگذاری کرده در حال حاضر تنها خودش می تواند از آنها استفاده کند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
این هم از پیام های شما. عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسد که به آمدن صلح خوشبین هست. شنونده دیگر به نام آقا جان از ولایت کاپیسا نوشته از موقف رئیس جمهور غنی در گفتگوهای صلح حمایت میکند. تشکر از پیام های شما. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم شما را در جریان مهمترین تحولات افغانستان و جهان قرار خواهیم داد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها شنیده می توانید. خدا نگهدار.